بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاوات و التحیات علی خیر خلقه و افضل برکته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابلغ صلی الله المصطفی محمد تجدین الطاهرین الهراطر المهدیین المنتجبین سیما بریت الله فی السماوات والعرضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أريت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. منظر مبارکه سربران معظم و هزار علی بدر توفیق است که آیات بینات سوره مبارکه کهف رو مطرح می کنیم. با این که امشب تلاوت شد آیه 60 به بعد از کلک سوره مبارکه، خداوند سبحان فصل نوی رو می گشاید و مطلب دیگری مطرح می شود. همونطور که در ابتدای مباحث سوره کهف به سمع مبارک عزیزان رساندیم، در این سوره چند حکایت مطرح است که علل قاعده نشان میدهد علائم و شواهد این موضوعات موضوعاتی است که یهودیان حساسیت بیشتر به این موضوعات و این مطالب نشان میدادند و نبی مکرم این حکایات و قضایا رو مطرح میفرمایند تا هم نکات آموزنده آن برای امت به یادگار بماند در قرآن کریم و هم در این حال اون که اون حقانیت و عظمت پیغمبر برای بزرگترین دشمنان پیغمبر که یهودیان بودند کاملا محرز و آشکار شود اگر در میانه عناد و لجاجی نباشد. یکی از این حکایات ماجرای اصحاب کهف که گفتیم و در جای خود گذشت. حکایت دوم همین حکایت سیر و سلوکی است که موسی بن عمران دارد و ماجرای سومی که یهودیان نسبت به اون دغدغه و اضطرابی داشتن که موضع پیغمبر چیست، حکایت شخصیتی است به نام ذوالقرنین که اون هم ان شاء الله میاد و خدمت عزیزان بحث کنیم. در پایان عرض نوبت قبل این آیه 60 رو یه مرور مختصری داشتیم، یه اشاره میکنم و از این نوبت این قسمت و این حکایت رو با هم بررسی کنیم. و از قال موسی لفتاه لا ابرح اذکر، پیغمبر از این قسمت یادآوری کن این ماجرا را، ما با دور کاری نداریم، این قسمت مد نظر است و نکات اون باید مطرح باشه. هنگامی که موسی گفت به فتای خود، توضیح دادیم که کلمه فتا به معنای به اصطلاح از ریشه فتوت به معنای جوانمردی است. ملاک سنی در این قضیه نیست، در اصحاب کهف هم مطرح شد انهم فتیتون، اصحاب کهف فتیه بودند، باری که معلوم نیست اینا جهت سنی جوان بودند. دلیلی نداریم، ما تاریخ هم خیلی گویا و مشخص نیست، آنی که مسلم است این که اینها جوان مرد بودن تا اینکه بخوان در جهت سنی موقعیت جوانی داشته باشن. فتوت اون حالت جوان مردی است، اون حالتی که انسان بتواند بر سر نفس خود پا بگذارد، اون حالت رو فتوت است. موسی به اون فتای خیش گفت. اشاره کردم که از مواردی که در کلام عرب فتا به کار برده می شود به متعلم فتا می گوید، به شاگرد، به دلیل اینکه خود اینکه انسان در کسرت متعلم باشد و دانش آموزی کند یه نوجوان مردی است، چون نوعا سوال ولو جنبه علمی داشته باشد ذلت دارد. نوع انسان ها احساس میکنند اگر بخوان زانو بزنند چیزی فرا بگیرند باید یک کوچکی بکنند و این حاجت به این است که انسان پا بر سر نفس بگذارد تا انسان غرور درونی خودش را نشکند متعلم نمیشه به زانو متعلم فتا میگوید. جناب موسی ازغال موسی به فتا موسی به فتای خود گفت و اون همراه و شاگردی که دارد گفت لا ابرهو دست بر نمی داریم ملول نمی شیم خسته نمی شیم کسل نمی شیم حتی ابلغ تا برسیم به اون جایی که موعد داریم و وعده داریم ما کجاست مجمع البحر حالا در بحر قلزم در بحر المیت یه منطقه ایست که جغرافی دانان گذشته هم اونجا رو به عنوان مجمع البحرین مثلا فرض بفرمایید معرفی می کردن تنگه ایست خلیج ایست یه وضعیت خاص جغرافیایی داره. دست بر نمی‌داریم تا برسیم به ابلغ مجمع البحر به اون مقصد حقیقی خودمون او امزین حقوبا اگر هم نرسیم باز خسته نمی‌شیم تیه طریق می‌کنیم ولو اون که حقوبا حقوب به معنای دهر طویل زمان طولانی یعنی بنا نداریم ما بنشینیم ما این حرکت خودمون رو تا رسیدن به مقصد و مقصود ادامه می‌دهیم. من دو نکته رو خدمت عزیزان گفتم سریع تکرار میکنم و ادامه این حکایت رو با هم تعقیب میکنیم. اولا این ماجرا که شروع میشه با سه ضلع در این ماجرا داریم، یه موسی داریم، یه فتا داریم و یه شخصیتی که عبدا من عبادنا بنده ایست از بندگان خداوند سبحان اما با ویژگی های واقعی بندگی و عبودیت که خواهیم رسید و شخصیتش رو بررسی میکنیم. موسی بدون هیچ تأملی ما میگوییم که موسی به عمران است کلیم الله است و بدون که بعضی ها از مفسرین قدما تشکیل کردن گفتن چطور این موسی کلیم الله است و حالی که میاد به شاگردی دیگران براشون قدی دشوار بوده که مثلا بپذیرن موسی یک کلیم میخواد بیاد زانو بزند و تعلم کند و از استاد چیز فرا بگیره. نه، ما در قرآن دوتا موسی نداریم، دوتا عیسی نداریم، دوتا نوح نداریم، دوتا ابراهیم نداریم. اگر هر جا در قرآن عیسی گفته شد عیسی ابن مریم است، هر جا در قرآن موسی گفته شد موسی ابن عمران است. اگر بنا بود موسی دیگری باشد خداوند تعریف میکرد. حضرت علی اعلی به ابهام و اجمال کسی رو معرفی نمی کنند. اگر موسی معرفی شده است در کل قرآن یک موسی بیش نداریم. هر جا حال موسی است یعنی موسی ابن عمران کلیم الله. اما اینکه موسی بیاد پیش کسی زانو بزند و چیز تعلیم بگیرد این هم اشکالی ندارد، منافاتی با بحث نبوت نداره، چون موسی به محضر این معلم که میرسد نمیاد که اصول شریعت یاد بگیرد، نمیاد که قوانین تشریعی که میخواد برای مردم تعلیم کند فرا بگیرد، نه خودش استاد این مسائل است، خودش صاحب شریعت است، پیغمبر اولاد از ماست. اگر موسی میاد در محضر اون بزرگ مینشیند میخواهد با پاره از اسرار خلقت که در قوانین تشریعی به ظاهر مورد مأموریت انسان ها نیست آشنا باشد و هیچ منافاتی ندارد کسی در اونجا استاد فن باشد و در اینجا شاگردی کند. این مثال رو با دستم تفکیک کرد و هیچ التزامی هم نداره که اگر چنین است پس چنان نباشد. اون شاگرد رو هم گفتیم، اون کسی که همراه موسی است یوشع ابن نون وصی موسی است و اوصیا و انبیا این پیوستگی رو با پیامبران دارند، یعنی اینها در سیرهای انبیا شریک بودند، ساخته می شدند برای صحنه های بعد، برای اون ملاقی که می خواهند جانشینی کنند. در کل جنگ هایی که پیغمبر اسلام شرکت فرمودند در تمام غزوات فقط یک غزوه علی ابن ابی طالب همراه پیامبر نیست، الا در تمام غزوات پیامبر امیرالمومنین به عنوان وصی شرکت می کند و آموزش های لازم رو در حین انجام وظیفه در محضر پیامبر میبیند. اون هم فقط در یه غزوه تبوک به لحاظ موقعیت آشفته و آشوب زده‌ای که در مدینه وجود داشت، یهود منافقین توطئه ها کرده بودند و تصمیماتی داشتند که در صورت رفتن پیامبر به تعبیر ما یه کودتایی بکنند، یه مسائلی ایجاد کنند در مدینه. وحی به پیامبر شد، پیغمبر امیرالمؤمنین رو مأموریت و رسالت دادن که در مدینه بماند و جانشین پیغمبر باشد، اونجا که فرمود یا علی یا انت منی به منزلت هارون من موسی، که شأن نزول حدیث منزلت به اتفاق شیعه و سنی همینجاست، توی این صحنه جانشینی در مدینه است. خب این شخصیت دوم هم وسیله موسی است، اما اون شخصیت سوم که میرسیم و خصوصیاتش رو مطرح میکنیم، عرض کردم ادهی معتقدن که این شخصیت سوم مثلا این نبی از انبیاء الهی بوده است. شاید اعتقاد ما هم به این باشه، یعنی بیشتر آیات نشان میده که این بزرگوار هم پیغمبری بوده است از انبیاء الهی. حالا این پیغمبر نامش چیست؟ در قرآن نداریم. نامی که در روایات و در فرمایشات ذوات مقدسه معصومین هم ذوات مقدسه محمد و آل محمد علیه السلام دیده میشه، احتمالاً کلمه خضر است. این بزرگ مرد خب عنوانی که از انبیاء الهی بعضاً معرفی شده است، ولو این که بعضی در نبوتش تشکیل کردن، اما ظاهر قرآن نشان میده نبی از انبیاء الهی است. اما دیگه بعد از این آیا این پیغمبری بوده است که به زعم جماعتی و گروهی الان زنده باشد، مثلا در قید حیات باشد؟ اینها دیگه این چیزهایی نیست که ما بتوانیم از اون دفاع کنیم یا ادعای اون بکنیم. اینها مطالبی است که همان بنت متعرض اون نشدیم و از کنار اون بگذاریم، چون قابل اثبات نیست. لذا طبعا خیلی نفعی هم برای ما نمی کنند. این سه نفر در این ماجرا وجود دارن در کل این قضیه که مطرح میشه. نقطه دوم که از کردیم و الان هم اشاره بول می کنم اینه که شاید این در روایات ما داریم که الرفیق ثم الطریق، اول ببینید با چه کسی میخواهید راه بیافتید بعد راه بیافتید. این بزرگواران رعایتش میکنن، دست این متعلم خوب و موفقش رو گرفتن و با هم دارن در این سلوک دارن حرکت میکنن و حد سیر رو ادامه میدن. نکته بعدی اینه که بزرگان و انسانهای وارسته اینن که هرگز در رسیدن به اهدافشون خسته نمیشن، اینها ملال ندارند، اینها شعارشون همان است که دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا تن به صد به جانان یا جان ز تن دراید. خب شای تربتم را بعد از وفات و بنگم که از آتش درونم دود از کفن براید. اینها شعارشون اینه که ما دست از طلب بر نمیداریم تا به مقصد برسیم. سخت پوشی، جدیت، همت بلند، گام های استوار همیشه از نشانه انسانهای موفق به انسان هاییست که در زندگی نام این ها مونده است، به بخش هایی از حقایق وجود و خلقت دست پیدا کردن. اونهایی که یه هدفی در ذهنشون اومد رفتن به دوست فردا خسته شدن نرفتن، اینها کسایی هستند که هرگز در زندگی به هیچ کجا نرسیدن، به هیچ دربی براشون گشوده نمیشه تو حیات و با هیچ سری از اسرار خلقت آشنا نمیشه. لذا جناب موسی فرمود به شاگردش تعلیم داد لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین، هر کیم میخواد زمان ببرد امزی حقوق، ولو اینکه دهر طویلی برویم، اگر به راست ما به مقصد برسیم وظیفه ما رفتن است، خود بریم و تا زمانی که نرسیم به مقصد و مقصود دست بر نمیداریم. این ها نکات آموزنده است که در این ماجرا وجود داره. بسیار فلم ما بلغا مجمع بینهما، اینها رسیدن به عرض به خدمتون جایی که مجمع البحرین بود، بین دو مسیر ورودی آب و دو رود بود. نسی یا حوت هما، اینها اون حوت ماهی، اون ماهی و غذایی که خوراکشون بود این رو فراموش کردن. قرآن نسیان و فراموشی را به صیغه تسمیه نسبت میده، یعنی هم به یوشع ابن نون هم به جناب موسی. بعد میبینیم که نه، به اصطلاح اون وسیع و اون شاگرده که این فراموش کرده ماهی رو بردارن از رو صخره وقتی حرکت کردن ماهی رو گذارده است. این اسناد به این دوتا، این ممکنی که عرض میکنم چون شبهه در ذهن بعضی ها ایجاد میشه عرض میکنم، چون اسناد نسبت، اسناد و نسبت فراموشی و نسیان به انبیاء الهی مشکل سازه. یعنی اگر ما قائل شدیم که پیغمبر نسیان دارن، بعد خیلی مثلا زیر سوال میره، ممکنه یه بخشایی از وحی رو خدا به پیغمبر گفته باشن اما پیغمبر فراموش کرده باشن، واجباتش رو گفته باشه منهیاتش رو نگفته باشه، لا تقرب الصلاح رو فرموده باشد و انتم سکاراش رو نگفته باشه، کرو و اشتبو رو گفته باشد و لاتصحو رو نفرموده باشد. ممکنه چه مسائل پیش بیاد اگر بحث نسیان باشد. لذا انبیاء الهی نسیان ندارن دینها و الا قابل اعتماد نیست و نامعتمد می شود اون چه برای انسان ها می بود. این نسبت دوگانه به یکگانه این بحثیست که می بینیم یخرج و بینهم مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ و مرجان مشخص از کدوم دریا بیرون می آید، اما خدا به هر دو نسبت می دهد. این نسبت دوگانه به یکگانه در قرآن متداول و سبک و سیاق ادبی است و این مشکل ایجاد نمی کند. مضاف نسیانی که گفته میشه، اون فراموش کرد ماهی را بردارد، موسی هم انتفاض نکرد که تذکر بده هر چه ماهی را برداشت. این قابل التیام است، قبل مشکلی نیست. نسیاهو تهما، ماهی رو خوراکشون رو خوراک ماهی بودین رو گذارد روی سنگ، حرکت کردن برن، فراموش کرد آقای یوشع که این ماهی رو بردارد. قرآن میگه فاتخذ السبیله فی البحر سربا. دو گونه این آیه رو بازگو کردن مفسرین، فاتخذ السبیله فی البحر سربا. این ماهی از ظاهر آیه رو عرض میکنم، ماهی راه خودش رو گرفت، در دریا رفت. یعنی این ماهی آیا افتاد درون دریا وزید چیزی به گونه این ماهی به شکل طبیعی نه بس معجزه ای باشد یا نه ماهی جان گرفت رفت درون دریا، هیچ استفادی ندارد. اولی باشد یا دومی باشد، اونی که از این ماجرا میخواد استفاده بشه اینه که خود این مسئله ماهی الان میخوانیم خدمتون در آیه بعدی، این نشانه بوده برای موسی. اونجایی که ماهی قرار داده شد اونجا محل ملاقات تو با معلم است. خود برگردی معلمت ببینی. این یه سمبول بوده، یه نشانه بوده، یه رمز بوده برای موسی. بذار فرقی نمی کنه که ما این رو بگیم ماهی افتاد درون آب رفت، یا اینکه ماهی چه شد جان گرفت درون دریا حرکت کرد. چون اینکه مفصلین هر دو رو گفتن و هر دو قابل استفاده است از آیه، میشه از هر دو منصفانه دفاع کرد. فاتخذ سبیله فی البحر سربا. فلما جاوزا، گذشتن یه مقداری که رفتن، موسی گرسنه شد. قال لفتاه، به این شاگردش گفت، به وسیعش گفت، بیامر غذا را، آتنا قدا انا، بیامر قدا انا. قدا در کلام عرب به غذایی میگوین که در قدوه خورده میشود. قدوه یعنی که یعنی صبح. عشا و عشا در کلام عرب به غذایی میگوین که در شب خورده میشود. اونو میگن تقدی، اینو میگن تعشی. غذایی که در عشا خورده میشود تعشی است، غذایی که در صبح خورده میشود قداست و تقدی. گفت که آتنا قدا انا، مشخص میشه پیش از ظهر بود و صبح بود است و چاشت ما رو بیاورد، میخوایم چاشت کنیم. تا که این به خود آمد، بقیه جمله رو عرض کنم، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بیاور غذا را که ما در این تیه طریق نصب داریم، خستگی داریم، بنشینیم هم غذا بخوریم هم رفع خستگی کنیم، اونگاه ادامه مسیر رو بدیم. خب این سیر معنوی است، اما هیچ منافاتی نداره که درش بحث حوت و ماهی و ماهی کباب کردن باشه. هیچ منافاتی نداره به دلیل اینکه و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. خداوند انبیاء و اولیاء و انسان‌هایی قرار نداده است که لایق کلولت تام، نه اینها مانند بقیه انسان‌ها حوائج مادی و بشری دارند، ولو اینکه همت این بزرگان بدون هیچ تأملی مصروف بر این است که حداقل به تماس رو با مسائل مادی دنیا داشته باشند، حداقل به تماس رو. این بزرگان همتشون بر این است که پاشون رو زمین بگذارند اما گردی از دنیا بر پاشون ننشیند، پاشون بر روی دریا بگذارند اما نمی از دریا کف پاشون رو نگیرد. همت این بزرگان این بوده است که حداقل سطح تماس رو با مادیت دنیا داشته باشند. تمام انبیا و اولیا همتشون این بوده است، اما در این حال زندگی مادی رو در حد حاجت و نیازشون قبول کردن، متحمل اون بودن و طی کردن. بعد فرمود لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. خب طبیعی است این نصب لازمه یه چنین سیرهایی است، یا انسان نمیاد در وادی جان برادر، یا اگر اومد باید نصب رو هم، نصب اون رنج طاقت فرساست. ما رنج طاقت فرسا در این سفر داریم. اگر کسی میخواهد به مقصد مطلوبی برسد، ذره را تا نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید فروزان نشود. یه شعری رو این ابتدا تحصیل ما یاد میگرفتیم، عرض به خدمتون، کتاب های ادبی رو نگاه میکردم، این شعر رو خیلی من لذت میبردم و اون موقع همیشه شب و روز میخواندم با خودم. به قدر کده تو که تسب المعالی و من طلب الالا سهرن لیالی، به مقدار کد اون تلاشیست که عرقتون در بیاد، به قدر کده، به مقدار کد و مشقت و رنج که تو که تسب المعالی بلندی و علو حاصل میشه. یعنی نابرده رنج گنج میسر نمیشه. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، اون متعلمی که میاد در وادی آموزش، اون دانش آموز، اون دانشجو، اون نمیدارم هر کسی در هر وادی که تحصیل میکنن، اونی که نمیخواد کار کنه یه تحقیق میدی میبینی این داره سرباز میکنه. بنده معلم که میفهمم چی کار کرده، تا نگاه میکنم عنوان تحقیقشه و موضوعات و منابعشو باید پرت کنم کنار، ارزش خوندن تحقیق این دانشجو نداره اصلا که وقت من حروم بشه و تلف بشه به خوندن این تحقیق، چه برسه میگه نمره بخواد داشته باشه از کالج نمره. اما یه تحقیق رو باز میکنی و نگاه میکنی، تا نگاه میکنی مشخص میشه که این حداقل 50 ساعت رو این تحقیق کار کرده، مشخص میشه چه زحمتی کشیده. اگر ناپخته و ناسخته هم که باشد، بنده تمام نمره رو بون میده به دلیلی که میفهمم کار کرده، زحمت کشیده. به قدر لکده تو کتسب المعالی و من طلب العلا سهر اللیالی، و اون کسی که میخواهد با بلندی برسد باید نخوابیدن شب رو هم تحمل کنه. باید شب بیاید به اون بگوید که مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. این کس میرسد به اونجا که باید برسد. چرا؟ چون نسب رو تحمل کرده و پذیرفته است. و واقعا جز این راهی نیست. شما زندگی تمام انسان‌های موفق، چه در مسیر معارف و چه در مسیر معنویات و کمالات روحی، چه در مسیر دانش و علم و فنون، اگر بررسی کنید هیچ کدام از اینها از غیر این مسیر به جایی نرسیده. یعنی فقط دانستن که ناز پرورده تنعم نبرد راه به جایی، آشدی شیره رندان بلاکش باشد، بعد اینا به جایی رسیدن. چیزی که متاسفانه خیلی از جوانهای ما ندارن این رو و به این فکر نمی کنن، صحیح هم به اینها منتقل نمیشه. لذا احساس رحمتی هم ممکنه بعضا ایجاد شد. این بزرگوار فرمود لقد لقینا من سفرنا هذا نسبا، ما نسب دیدیم و تعب دیدیم و بیان از به خدمت مصطفی رو پهبان ناول ما. تا که این جمله رو موسی گفت بال ارعیت، این من فکر میکنم اینطوری شد، شما متوجه نشدید؟ ارعیت از اوینا الاسخره، وقتی ما رو اون سخره مجمع البحر نشستیم به چند دقیقی با هم، فعنی نسیت الحوت، من سفره غذامون رو، بخچه غذامون رو فراموشش کردم، گذاشتم هم اونجا، نسیت الحوت، اینو گذارم، فراموشش کردن. و متأسفانه انسانی الا شیطان، اصلا این نسیان نسیان شیطانی بوده است که من فراموش کردم، بر نداشتم گذارم و الان به این تعب از به خدمتون رو به این توهیدستی دست خالی بودن از تعام مبتلا بشه. و ما انسانی الا شیطان از اذکرو، و شیطانم موجب شد ذهنم مشغول شد که دیگه نگفتم به شما که من فراموش کردم آقای موسی و این مسیر رو اومدیم، زودتر برنگشتیم و حالا کار به اینجا کشید. تا که این جمله رو گفت، بعد ادامه این مطلب رو هم داد که واتخذ سبیله فی البحر عجبا، اینی که از کردن بعضی ها معتقدن ماهی جان گرفت دارن، از اینجا استفاده کردن که اون ماهی مسیر خودش، من فراموش کردم بردارم، اون ماهی مسیر خود رو در دریا گرفت و با تعجب و شگفت‌انگیز رفت. تا که این جمله رو گفت، به تعبیر ما رسید به اون کد مربوطه جناب موسی، سریعا این رو گفت آله زاله که ما کننا نبقه، اصلا ما دنبال همین بودیم، ما نشانه و رمزی که خدا به ما تعلیم داده بود که موسی برو در پی آن فرهیخته‌ای که می‌خواهد تو را به علی اعلا برساند، تو را به اسراری از خلقت رهنمون کند، همین بود. اصلا علامت رسیدن ما و وعده ملاقات ما با اون معلممون اون جاییست که ماهی به دریا وارد شود. این همونه که تو میگی، چرا زودتر نگفتی؟ ما کن زالکه ما کننا نبقه فرتد دا ارتداد کردن. ارتداد یعنی چی؟ یعنی بازگشت پشت سر، برگشتن. فرتد دا انا آثاره ما، آثار اثر یعنی رد قدم. از همون مسیری که آمده بودن برگشتند و برگشتند، آثار قدمشون رو گرفتن بازگشتن. فرتد دا انا آثاره ما. بسسا کلمه یه قصص، اینو چند مطلبی پیش اومد خدمت عزیزان توضیح دادم که اصلا کلمه یه قصص و قصه و قصه، قصه به معنای پیگیری کردن و دنبال چیزی رو گرفتن، لذا قصاص را قصاص میگویند. وقتی که پی یه جرمی و جنایتی گرفته میشه، از این پیگیری تبدیل تعبیر به قصاص میشود. ولکم فی القصاص حیات. قصه رو هم که ما قصه میگیم، یعنی یه حکایتی رو هم که قصه میگوییم، به دلیل اینکه این خب یه شکلی داره، این داستان داره حکایت یه شروعی دارد و ما پیش شیفته این هستیم و که دنبال این بگیریم. بعد میبینید که هزار یک شب میشه اونقدر شیرین است که شهرزاد گونه ممکن هزار یک شب خلیفه رو هم دنبال خودش بکشن. این میشه چی؟ این میشه قصه که پیگیری میشه، دنبال گیری میشه به اصطلاح. فرتد دارن آثاره ما قصصا، اینها برگشتن دنبال قدم های خودشون رو پیگیری کردن تا برسن به اون صخره ای که ماهی را در اونجا از کف داده بودن. فوجدا فوجدا عبدا من عبادنا، یافتند این دو عبدی را از بندگان ما. خوب دقت کنید از زمین آیا موسی و یوشع ابن نون، یافتند عبدی بنده ای من عبادنا از بندگان ما، از اونهایی که در بزم ما نزدیکن. بر سر خوان گسترده ویژه و خصوصی ما نشستند و خوردند. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه و رحمتن من عندنا، یه عبدی که آتیناه ما دادیم به او رحمتی، اونم رحمت عام، نه رحمتا من اندنا، از نزد خودمون. اینها رو میگم الان خدمت. و علمناه و ما آموختیم به او باز من لدنا، از نزد خودمون. و علمناه من لدنا علما، علمی به او آموختیم از نزد خودمون با دست خودمون. این عجیبه این آیه واقعا، یعنی در این یه آیه خداوند پنج مرتبه ضمیر ما به کار میبرد، متکلم معلقه و خودش رو مطرح میکنه در مورد یک انسان. پنج مرتبه میگه ما این کارو باش کردیم، ما این کارو باش کردیم، که این شدت وابستگی و اتصال اون فرد رو با خداوند سبحان میده. این چی بوده؟ این انسان ای به چه مقامی رسیده بوده است که این قدر خداوند به این شیوه و عظمت از او یاد می کند و سخن به میان می آورد. خب حالا این کلمه رو با هم بررسی کنید. فوجدا عبدا، یاد عبد، اولین نشانه ای که خدا مطرح می کند در فخر و در بزرگی و در جلال این مردی که می خواهد معلم کلیم الله باشد، آن است که به کجا رسیده است؟ به عبودیت رسیده است. حرف اول و آخر همین است. اون فخر نهایی برای انسان و بشریت آن است که برسد به اون قایتی که خدا آدمی را برای همون آفریده است. ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. اون قایت و نهایت مترفی که انسان میتواند به اون برسد همون قایت وجودی ماست. بندگی و عبودیت است. همون عبودیت و بندگی است که برای عرض به خدمتتون اگر کسی برسد به این ولا و تولا بر همه چیز سلطنت و حکومت میکنه. هوای سلطنت هم بود، بندگی به تو کردن. اگر کسی بتواند به این بندگی برسد، به سلطنت میرسد، به اون قایت وجود میرسد. این اونه، این عبادتی که اینجا مطرح میشه. فوجدا عبدا، این رو درس کنم، در خود عبودیت و به معنای لغوی اون هم که مراجعه کنیم اظهار و تذلل، یعنی باید عبودیت چی باشه؟ باید ظهور داشته باشه. عبودیت یه چیزیست که باید اون رو به نظاره نشست، یعنی عبودیت رو باید چی باشه؟ باید ظهور داشته باشه. عبودیت یه چیزیست که باید اون رو به نظاره نشست، یعنی عبودیت رو باید دید. عبودیت یه چیزیست که باید تماشاش کرد. عبودیت یه چیزیست که باید نمایش اون رو دید و آثار اون رو هویدا به شاهد نشست. عبودیت چیزی نیست که مخفی و پنهان باشه، در ذهن من باشه، در دل من باشه که دل من پاکه، دل من بند. نه، عبودیت چیزی است که اصلا نشان میده خود سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. اصلا بندگی و عبودیت وجود انسان رو تحت شعاع بارها از کردم خدمت عزیزان در فخر این کلمه عبد و عبودیت همین بس که خداوند وقتی میخواهد پیغمبرش رو ببرد به اونجا که خود میداند و او میداند، سبحان الذي اسرا بعبده، خدا با عبودیت میبرد پیغمبر رو. وقتی هم که میخواد نازل بشه همه چیز بر قلب پیغمبر، آنی که از ازل تا ابد انبیاء الهی گرفتن، یک جا به روح سینه این انسان بیاد، میگه ينزل على عبده الكتاب. وقتی پیغمبر به ملکوت میرود با عبودیت، وقتی ملکوت به نزد پیغمبر میآید با عبودیت، هر چه هست این کلمه عبودیت بود اون رو جز و یاد که پیدا کرد. تمام اسرار تو این کلمه است. فوجدا عبدن، یافتند عبد. منطقه این توجه داشته باشید، بارها از کردیم کلمه عبد از ماده عبودیت میاد، اما از ماده عبودیت و عبادت ما میتونیم اسم فاعل مشتق کنیم، میتونیم صفت مشبهه مشتق کنیم، میتونیم بگیم عابد و میتونیم بگیم عبد. فرق این دو با هم چیست؟ عابد آنست که امروز اوضاع خوب بوده، خوب بندگی میکنه، دیگه قول میده دروغ هم نگه، عبادات ظاهریشو یعنی سوریش هم انجام بده، عرض به خدمتون یه حسابی روز امروز تا شب هزار مرتبه هم الحمدلله گفته هست، اما فردا که بلند شده مقداری پیشتاب خورده تو زندگی، دیگه بعضی از اعمال انجام نداده، بعضی چیزا هم که مجبور شده گفته خدا مجبورم که میگم این حرفا رو، این میشه عابد. عابد آنیست که و من هم من یعبد الله علی حرف، گاهی عبادت میکنه و گاهی عبادت نمیکنه. عابد به اصطلاح جنبه حدوثی داره، جنبه ثبوتی و استمراری نداره، اسم فاعل دیگه، اما صفت مشبه نه. عبد نه، عبد آنست که بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است. اون لطف دائم عبد صفت مشبه است، یعنی استمرار به استقرار، اونی که در تمام مراحل بندگی میکنه، در تمام حالات دارد یا ندارد، بالاست یا پایین است، مریض است یا صحیح است، عزیز است یا ذلیل است، این میشه عبد. عبد اونی که در تمام شرایط یه لحظه هم قفلت از عبودیت و از جایگاه خودش نسبت به خداوند سبحان ندارد، این میشه عبد. به این مقامی که اون شرافت ها رو دارد، جمعش هم میشه عباد. لذا فرمود فوجدا عبدا من عبادنا، یافت این دو، یافتن عبدی و بندی من عبادنا. این صفت اولش، پس صفت اول یه انسان اینه که عبد است، به شهادت قرآن به مقام عبودیت رسیده است. خب اینه که خدا کسی را عبد بگه، بگه چی میخواد؟ به بلای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیز، مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم. وقتی که چنین ندایی بیاد کسی بگن عبدی، دیگه این چه جان داره؟ همه چیز رو دارد دیگه. خداوند این رو عبد می نامد. فرمود فوجدا عبدا من عبادنا. صفت دوم، آتیناه رحمتن من عندنا، ما عطا کردیم، آتیناه و رحمتن من عندنا، ما دادیم به او رحمتی از نزد خودمون. در خود این تعبیر دقت کنیم، خیلی لطیف است. ما عطا کردیم رحمتی به او، باز تأکید میشه من عندنا. عنایات و توجهات خداوند، تفضلات الهی به انسانها دو گونه است عزیزان، یعنی لطفی که خداوند شامل حال بندگانش میکنه به دو شیوه است، یا معلواسطه است اینا به لحاظ است.
نوع نعمت های خداوند بر عموم انسان ها نعمت های معلواسطه
است. یعنی از جهات مادی که نگاه میکنید، خب باید برحال از به خدمتون یه جبهه تشکیل بشه، در کجا آن میدارن، در مدیترانه وزش بادی باشد، این توده هوایی رو توده پرفشار کم فشار این حرکت کند بیاد بالا جبه ایران قرار بگیرد، اونگاه این توده ها مثلا فرض بفرمایید بارهاشون با هم متناقض باشد، بتوانند با هم تلاقی بکنند، تخلیه الکتریکی بشن و بارشی ببارد بر سر این مردم، این سو اون سو که خدا میخواهد و اراده میکنند. تمام این اسباب مقدمات، خود این باران بیاد، بعد از اون که عرض به خدمتتون چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل، باز یه لبخندی بزند زمین از بارش آسمان، یه تفضلاتی بشه و خیلی به مردم برسد. یعنی نعمت که میخواد بیان این چقدر واسطه دارد، یه چرخه واسطه ای دارد تا این نعمت و رحمت به انسان ها برسد. شما رو خداوند میخواد روزیتون بده، یک ابزاری اسبابی جور میکنه، کسی کاری میخواد انجام بده میاد سراغ شما، بله روزی شما رو خداوند از طریق او میرسونه. خیلی از این تجار محترم، تسرای محترم، اینا از این بود اونایی که واقعا فکر توحیدی دارن، خیلی به توحیدشون میافزاید. میگن ما توکل بر خدا کارو شروع میکنیم و خداوند دیگران رو نان اینها رو و رزق اینها رو میده از طریق دیگران و وسایل مختلف در سفره اینها قرار میگیره. خداوند رحمت خودش رو با واسطه به ما میرساند، یعنی یه معلمی پیدا میشه به ما تعلیم میکنه، نمیدونم پیغمبری خدا میفرستد ما رو هدایت میکند، کتابی میفرستد ما رو رهنمون میشود. اما گاه خدا یه عنایاتی دارد و یه رحمتی دارد و یه تفضلی دارد که اون رحمت واسطه ندارد، به اون میگن من عندنا، اون رحمت مستقیمه، اون یعنی دست مهر الهیست و سر اون کسی که مشمولی میداشه، عنایت الهیست به سینهی که خداوند در اون سینه تابش کرده است. و من شرح الله صدره به اسلام فهو علا نور من ربه، مصداق بارز رحمتن من عندنا که هیچی خبر نداره از این لود، مصداق اولش اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا نبوت. نبوت رحمت مستقیم اوله که خدا یه مرتبه یتیم عبدالله رو بلندش میکنه، در یتیم و طفل یتیم و این همه فضل و مقام و منقبت، یه مرتبه خطاب میرسد اقرأ بسم ربک الذی خلق، دیگه اینجا واسطه این نیست، خدا این سینه رو خواسته است، بعد گزیده است، سینه رو کرده است و را برای وحی، بعد تابش وحی در این دل میآید. پاره از ولایت ها که خدا به اولیا به خودش میدهد، پاره از اختیار ها که اینها در دل های بندگان میاد مستقیم، پاره از توجهات که حالا بخش بعدی هم حمیله که عرض میکنم خدمت عزیزان، اونجا یه توضیح بیشتری در این باب میدم، اینها الطاف مستقیم خداونده. یا نبی انا پیغمبر، ما این کارو با تو کردیم، ایشکی واسطه اینا بود، ما با تو چنین معامله کردیم، اینا دیگه الطاف مستقیمی است که سریع و سیر میاد و هیچ واسطه ای هم در بین ندارد. این انسان و این عبد کسی بود که از این نوع و از این دست الطاف خدا به او کرده بود و آتیناه رحمتن من عندنا. اینو خیلی از مفسرین معتقدن که دلیل نبوته، چون این رحمت مصداق بارزش نبوته. سبون چی؟ و علمناه باز من لدنا علما، و ما آموختیم به او از نزد خودمون علم. باز این لدنا یعنی چی؟ یعنی علم دو گونه است، گاه علم مدرسه ایست، یعنی باید بریم عرض و خدمتون زانو بزنیم و یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شد. این سیر طبیعی است، حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوخت. این یک سری تعلیمه، شما نمیدونم مدرسه برید و تحصیلات عالی داشته باشید و دانشکده برید و بعد مقطعی بگیرید، مقدمات بخونید، سر بخونید، به تعبیر آقایان حوزویان خارج بخونید، همین مقاطع رو بزنید تا به یک چیزهایی از اقیانوس دانش یه انگشتی بزنید و یه چیزی از علم ها
حاصلتون بشه و یه بهره ببرید. این چیز این شیوه متداول معمولی که هست و همه هم با دسمین طریق برن بسم الله. اما این علم مدرسه ایست، این علمیست که از همون علومیست که معل واسطه است، خداوند با واسطه این علم رو در اختیار قرار میدهد، استعداد میده، حافظه میده. خدا کند که انسان توفیق این بیابد که سر در پای کسی بگذارد و دستش در دامن معلمی قرار بگیرد که استعداد آدمی رو شکوفا کند. معلمی باشد که حاوی سبیل باشد، معلمی باشد که پدری مهربان باشد، معلمی باشد که مسیر رو درست بدون شائبه و بدون مسائل دیگر به انسان نشان بده و فکر انسان رو در اندیشه درست کنه و ساز اصطلاح فنی تبوی به فکر کنه، سازمان فکر انسان رو منسجم کنه. این آمیزه لطف خداست که انسان چه معلم ها و اساتیدی نوعاً این چنینه در تمام فنون. اونهایی که به جایی رسیدن معلم خوب داشتن، معلمین خوب، یا یه معلم یا معلمین خوب داشتن که اینا رو درست بهشون خط رو نشان دادن، اونها همون دروزه لازم رو نشان دادن، تلاش لازم رو کردن، خداوند سبحان هم در پا رو گشود و عنایت شد. اما این علم مدرسه ای، این علم آکادمیک، این آموزش اسکولاستیک. اما یک آموزش دیگر هم ما داریم، یک علم دیگر هم داریم که اون علم بشوی و راقه هم در سمایی که سرش در دفتر نباشد. این علم دوم اینه که خدا داره میگه و علمناه من لدنا علما، بدون معلم ما خودمون آموختیم به او دانش را. بدون معلم ما خودمون آموخت، واسطه نداره. این همان آیه است که خواندن فمن شرح الله، خود قرآن میگه در جای دیگه فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. کسی رو که خدا سینه او را باز میکند بعد این بر نور حرکت میکنه. علم مقتضاش چیه؟ نوره. العلم نوره. در فرمایشات معصومین ذوات مقدسه اهل بیت محمد و آل محمد همین جمله العلم نور یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. علم نوری است که خدا اگر بخواهد در دل هر کسی که او را هدایت کند میتاباند. الهی انت الذي اشرف الانوار في قلوب اوليائك حتى عرفوك ووحدوك. خدای تو هستی که اشراق میکنی، بچی میشه با این دلی که نور خدا بر او بتابد. اون دانش رسمی مدرسه ای و آکادمی که ما مطرح میکنیم، اون یه قواعد خودش رو دارد، محدودیت های خودش رو دارد، مسیر خودش رو دارد. یه چیزی که خیلی ادوانس باشد، نمیدانم از به خدمت یک کسی که خیلی هم از جهت فکری و استعداد فوق‌العاده باشه، نابغه باشه، یک اینتلیجنتی باشه مثلا با اون آقایان، این دیگه چی میشه؟ این از بقیه شش رنگ بالاتر میاد، اما دیگه در همون مسیر حرکت میکنه. اما این علمی که خداوند میگوید هیچ کدام از این ضوابط رو نداره، اصلا توی قواعد نیست. اون علم، علم مدرسه ای شما رو میبرد به این که به چیزی از اسرار ظاهر عالم بشناسید. بعد میشه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، دانستن یه چیزهایی از ظواهر حیات دنیا. اما اون علم شما رو به اونجا میبرد که نشسته است سوال میکند. سلو همین جمله معروف، اما عمدن استشهاد میکنم به این جمله که دو ذهنتون بیاد، سلونی قبلا تفقدونی، مگرد آقا بگو که چند تا صدای موسر ما. خیلی حکیمانه امیر ما میفهمن که همین مقدار بگم به تعداد موهایی که در سر توست خدا ملکی دارد که تو را لعن میکند و تو فرزندی داری در خونه تربیت میکنی. وقتی در عشقای امام جاری شد که به زودی زود در یک روز داغ تابستانی فرزند من رو میکشد، یعنی چی؟ یعنی علمناه من لدنا علما. یکی دیگه مدرسه نیست، یکی دیگه طبق قواعد علوم این چنینی نیست که دارد مطرح میکنه. حکایت این ماجرا که بخوانیم خدمت عزیزان و شرح این سیر این علمناه من لدنا علما، این شخصیت رو با موسی ببینید و ببینید باید چه بحث چه دانش است. سوراخ کردن اون کشتی و مثال کارا خواهی نیست، اینا چه دانش است، اینا چه سیری داره. مگر اینا چیزیست که انسان اینا رو با دفتر و اوراق و دفتر آمده و به کلاس با طی عمر اینها رو به دست بیارند؟ نه، اینها دیگه همان است که رموز علم ادریسی بودن زوری، نه تدریسی. اینا تدریسی نیست، اینا رو دیگه باید انسان در این دل به جویت و بیابد با صاحب درک. این دیگه خط دیگه این آموزش داره. این دیگه اگر یه ذره از اون دانش و اون نور در وجود انسان بیاد، دیگه شکوفا می شود وجود آدمی و بالله که از آفتاب فلک خوب تر شد. فرمود بلناه من لدنا علم، ما خاص علم به او دادیم، همان علم لدنی. بلناه من لدنا علم، خیلی خوب. حالا اینها رسیدند و جناب موسی دست در دامن معلم کرد، رسید محضر این بزرگ رو درک کرد. قال له موسی شروع کرد، جناب خضر، یا ما حالا کلمه خضر رو کلمه کار نداریم، میگیم معلم موسی در این ماجرا. قال له موسی به این آقا گفت هل اتبعک، آیا اجازه میدی که من تبعیت کنم از تو، پشت سر تو بیام؟ الان تو علمنه، به این انگیزه که تو بیاموزی به من، ممعلمته رشدا، از اون چیزهایی که تو بلدی و آموخته شدی یه رشدی و یه ثوابی را و یه رسیدن به حقیقتی را به من بیاموزی و تعلیم کنی. این یک کلمه کوتاه، اما یک کلمه از تو هزار لفظ به هزار معنا. یعنی تمام شیوه های ادب، تمام شیوه های رسیدن منظر استاد، تمام شیوه های ادب آموزی تعلیم و تعلم توی یک کلمه، توی این جمله وجود داره. اجازه بفرمایید که دو کلمش بگم و اگر ما در نوبت آینده تکمیلش میکنیم خدمت عزیزان. من 10 جمله را از این خدمت عزیزان، 10 درس را استفاده میکنم، 10 درس را در وادی تعلیم و تعلم برای اونهایی که البته همه عزیزان الحمدلله اهل این معنا هست و تو این وادی پا گذاردید و میخواهید بگذارید و محکمتر بگذارید، از خود آیه اینها استفاده کنید. اولا نکته اولی که جناب موسی بهش میدهد، وقتی که میخواد با این معلم اومده بره چی، موسی پیش این اومده تعلیم بگیره، مقام چیست؟ معلم است. اولین چیزی که دیده میشه میبارد از تمام جملات و مطالب موسی، تواضع نسبت به مقام معلمش. تبی معدباله قال به موسی، هل به شکل استفهام، به شکل استفهام، آیا اجازه میفرمایید وقت شما مساعدت میکنه به من اجازه میدید بیام در محضرتون حرکت کنم پشت سر جناب عالی بیام موزم؟ حالا اینا توضیح میدید، اما میخوام ارز کنم از تمام مطالب موسی اولین چیزی که استفاده میشه تواضع نسبت به مقام علم و معلمه. در فرمایشات معصومین اهل بیت علیهم السلام داریم تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، از اون کسی که علم میآموزید بر شما واجب نسبت به او تواضع کنید، نسبت به او خودتون پایین بیارید، شخصیت خودتون برای خودتون در قبال معلم شخصیت قائل بشید. باز داریم برکت العلم فی تعظیم الاستاد، برکت علم در تعظیم مقام عالمه و مقام معلمه. خب تمام اینها برخواسته از چیست؟ اون حقیقتی که در علم وجود داره، اون حقیقت خاتم ملک سلیمان است علم، خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم نقش و چون جان است علم. این اون جان عالم در معرف در نگر شما علمه. خدا اول که آفرید برا علم، استارت اول خلقت رو زد، لتعلم ان الله على كل شيء قدير. وقتی هم که زنگ آخر رو میزنن جمع میکنن سفره رو، علمت کل نفس، تازه نوبت این میرسه که علم حاصل بشه برای نفوس انسان ها و جان های انسان ها. هر اول آخر به نظر خیلی از محققان علم، اون ماهیت علم و ارزش والای علم. و اونجا ما 1000 اجازه نمیدن که در قبال قناع و ثروت کسی ما سر فرود بیاریم و تعظیمش کنیم و تواضع کنیم براش. اگر این کار کردیم مشرکی، این شرک بدون شک شرک محکم عرض می کنم، این شرک خفیص که به خاطر قنا و ثروت یه سرمایه‌دار ما تعظیم عرض می کنم قربان، اینها رو اجازه نداره، اینا ذلته، اینا خفته، خاریه که ما به خاطر قنا و ثروت مقابل کسی سر فرود بیاریم یا به خاطر ریاست و صدارت مقابل کسی سر فرود بیاریم. اینها رو شریعت اجازه نمیده، اینها رو قرآن اجازه نمیده. اما عکسش، اگه مقام علم است، اگه مقام معلم است، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وقتی صحبت مقام علم میشه تمام بالها به زیر میاد، تواضع شروع. اینجا جاییه که اون تواضع کرد، اینجا جاییه که ملائکه الله هم با چیکار کنن؟ سجده کنن با آدم. چون علم آدم الاسماء کلها، چون آدم شده متعلم، چون فرا گرفته است، لذا باید با آدم هم سجده کنن که مقام علمی آدم است. یکی این جایگاهی وجود دارن، لذا میبینید اصلا از تمام کلمات موسی ادب میبارن، ادب میبارن. قال انك قال له موسى هل نقطه اول تواضع، نقطه دومی که وجود داره، من دیگه فکر میکنم وقت من گذشت، البته همین جمله رو عرض کنم کفایت میکنه. نقطه دوم استیزانه، یعنی کسب اجازه. ادب دومی که اینجا موسا نشان میده در وادی تعلیم و تعلم، استیزان و کسب اجازه از معلم به همین انواع و اقسام و مفاهیمی که دارن، استیزان می کنند، اذن رخصت می طلبد در این که محضر او رو درک کنه و بخواهد دانشی فرا بگیرد و چیزی و مطلبی بیاموزد و فرا بگیرد. این استیزان مقامه. قال له موسی هل، با کلمه هل استفهام این مشخص می شود. بعد هم تعبیری که می کند، هل اتبعک، آیا اجازه میدی من تبعیت کنم؟ یعنی جای خودش رو در برابر معلم سری چی میکنه؟ تعیین میکنه که کار من تبعیته، من تابع به کسی میگم که اصلا تابع چی هم؟ تابع یعنی چی؟ یتبع فل اعراب الاسماء ان اول نعتن و توکیدن و عدتن و بدل، در ادبیات که تابع رو میگفتن تابع این پشت سر، تو ریاضی همین بحث تابع رو داریم ما دیگه. تابع اونی که به دنبال، من اجازه میگیرم از حضرتالی که پشت سر جنابالی، یعنی رتبه حضرتالی رو بر خودم مقدم میدارم. و من تا همینجا بحث رو میگذارم، چون ادب آموزیست از مثل قرآن، ازا انشاءالله در نوبت بعد ادامه مطالب رو عرض میکنم. فقط این جمله عرض میکنم، این هم از این باب عرض میکنم که من خودم رو میگم که واقعا قدردان باشم به اونهایی که در طی سالیان تحصیل از محضرشون چیز آموختن. و یه جمله زیبایی رو بعضی از این دوستان من در دوازده اردیبهشت به تابلوی داده بودن، بهش نوشته بودن که خیلی منو متأثر کرد. این جمله که اونها نوشته بودن که واقعا به هر حال من اون رو برای خودم عرض میکنم که به هر حال خزان و عمر اساتید ما شد بهار جوانی علمی ما. این حقیقتیست بسیار واضح و آشکار که ما بر سر سفره احسان اساتید و معلمین خودمون نشستیم. خداوند همه حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه اون کسانی که ما از آثار علمی اونها ولو جمله ای و کلمه ای و اندکی استفاده کردیم، امیدوار نمیشد بر خواب گسترده ی قرآن خداوند میهمانشون بگردان. اومد خدمت حضرت سن شهدا، گفت آقا فلان کس در پی من حکم اعدام برم گرفته است، میخواد من قصاص کن، قصاص کن به قتل پدرش. بانو زدین کشتیم بیانا، ما نائمیم، نادمیم، تائبیم، پشیمانیم، دیه هم میدیم همه جور، اما این آقا پاس توی کچ کرده میخواد بکشم، پناه آوردم به شما. از این سرشالا فهمدن که آیا عرض به خدمتون با هم سابقه چیزی ندارید؟ گفت چرا؟ گفت چرا یا رسول الله، من قبلا معلم این آقا بودم، من کاری از معالم رو بهش چیزهایی بهش تعلیم دادم،
من معلم این بودم، بهش مثالی تحقیم دادم.
حضرت خان بهم بگید بیاد. اونی که طالب خون بود، صاحب دم، اولیاء دم، ولی دم رو حضرت خان
من نمیخواد که بخوام قصاص کنم. خدا گفته است علیکم فی القصاص حیاتم یا لهم. من برای بین تو و این آقایی که میخواد قصاص کنی حقی چیزی وجود نداره که به خاطر اون حق بگذری به عقب نشینی کنی. گفت نه.
من هیچ فصل مشترک رو یه زمانی ما مثلا بخش قرآن رو پیش خوندیم. حضرت فهمدن بیس فهمدن به خدا و یه کعبه قسم حقی بر تو دارد که اگر خون تمام انسانها رو به خاطر اون حق ببخشی باز هم کاری نکرد. حدیث صحیح مسلم رسول صحیح الوجود مقدس حضرت سید الشهدا صلی الله علیه. خداوند سبحان ما رو قدردان ارزش اعظم و مقام عالم و بهره‌مند از این ارزشی که خداوند قرار داده است بگرداند انشاءالله.